ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. نمایندگان مردم کلیات لایحه بودجه 1400 را به پاستور بازگرداندند. رئیس مجلس شورای اسلامی: دولت از فرصت اصلاح بودجه استفاده کند.
سومین روز دهه فجر و افتتاح چند طرح فرهنگی، آموزشی و گردشگری با حضور مجازی رئیس جمهور. رئیس قوه قضاییه در مرقد امام: امروز اجرای عدالت از هر چیز دیگری برای مردم شیرین تر است.
تشدید نظارت و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در جشنواره فیلم فجر. رئیس ستاد اجرای فرمان امام: اواخر فروردین واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی آغاز می شود.
و چرخش مقامات برخی از کشورهای اروپایی از واکسن آمریکایی به سمت واکسن‌های روسی و چینی. افزایش آمار کشته‌های فایزر در جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شرمندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
کلیات لایحه بودجه سال 1400 در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان نرسید و رد شد. در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد، اما نمایندگان به آن رأی ندادند. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رد کلیات لایحه بودجه گفت دولت از فرصت اصلاح بودجه استفاده کند و هرچه سریعتر لایحه را به مجلس برگرداند و در این زمینه از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد. آقای قالیباف افزود همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. رئیس مجلس گفت لایحه بودجه ارائه شده از طرف دولت دارای مشکلاتی اعم از برآورد غیر واقعی، کسری بودجه، وابستگی به نفت و غیره بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت بگیرد. برای اطلاع از کم و کیف این موضوع، همکارم مرتضی علی مردانی از تحریریه خبر 14 رادیو ایران در استودیو با ما هستند. آقای علی مردانی سلام عرض می‌کنم. بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره لایحه بودجه سال آینده به تصویب مجلس نرسید. بگید برامون که چه اتفاقی افتاد در مجلس.
سلام و وقت بخیر. خب در ابتدا خدمت شنوندگان بگم که لایحه بودجه پیشنهادی دولت قبل از اینکه امروز به صحنه علنی مجلس بیاد، چندین هفته در کمیسیون تلفیق بررسی شده بود. امروز هم پس از ارائه گزارش آقای رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره مصوبات این کمیسیون و اظهارات 5 نماینده موافق و 5 نماینده مخالف لایحه بودجه و همچنین دفاع آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه از لایحه پیشنهادی دولت، کلیات اون به رأی نمایندگان گذاشته شد که در آخر با کلیات لایحه بودجه سال 1400 با 99 رأی موافق و 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع آرا اتخاذ شده. خب رد شد.
آقای علی مردانی، دلایل مخالفت با لایحه بودجه سال 1400 چی بود که نمایندگان حاضر نشدن؟
دلایل زیادی از همون اول که در خود کمیسیون تلفیق هم این لایحه مورد بررسی قرار گرفت عنوان میشد. حتی قبل از اینکه این لایحه به صحن بیاد برای رأی گیری خودش به کمیسیون تلفیق رفت که این کمیسیون خب مشروط این لایحه را تصویب کرد، اما برخی نمایندگان معتقد بودند و همچنان هم هست البته که این لایحه کسری بودجه ساختاری حدود 300 هزار میلیارد تومانی رو در طرز عملیاتی به همراه داره. از طرف دیگه هم نمایندگان معتقد بودند که این لایحه باعث کاهش سرمایه‌گذاری دولت، یعنی نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌های دولت میشه، و اینکه تاکید داشتن که این بودجه بسیار تورم‌زاست.
آقای علی مردانی، مثل اینکه ملاحظات جدی هم نمایندگان داشتن درباره افزایش وابستگی بودجه سال بعد به فروش نفت هم
بله دقیقاً. یکی دیگه از مواد مخالفت همین بوده که تاکید داشتن که لایحه بودجه سال بعد 30% به اختصاص پیدا کرده به درآمدهای نفتی و این وابستگی رو نشون میده. و اینکه خود آقای قالیباف رئیس مجلس هم امروز گفت که دولت چطور میخواد 2,300,000 بشکه نفت رو در روز رو بفروشه برای سال بعد، این در حالی که هنوز این اتفاق روی احتماله و یک احتمال بالادستی و هیچی مشخص نیستش.
مثل اینکه نمایندگان انتقاد داشتن که دولت به نقطه نظرهای اصلاحی مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق توجهی نکرده.
بله، بارها دولت اعلام کرد که با نقطه نظرهای مجلس درباره مواد لایحه بودجه مخالفه. مثلا آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت امروز پرسیده بود که حجم بودجه شرکت‌های دولتی 2.5 برابر بودجه کل کشوره. اگر 10% در بودجه شرکت‌های دولتی صرفه‌جویی بشه، 130,000 میلیارد تومان منابع بودجه اضافه میشه که در بودجه این اتفاق نیافتاده بود و گنجانده نشده.
امروز تصویب کلیات بودجه مثل اینکه موافقانی هم داشته، موافقا چی گفتن؟ اونا به هر حال روی چه موضوعاتی تاکید داشتن؟
بله، یکی از این موافق آقای ابوترابی بوده که گفته رد کلیات لایحه اشتباهه، چرا که بودجه رو به دست دولت میسپریم. آقا صفری گفته ایرادات بودجه رو باید در بررسی جزئیات رفع کنیم و اینکه تجربه بودجه 3/12 در مجلس تجربه خوبی هم نبوده.
بعد دولت چه واکنشی داشت نسبت به رد کلیات لایحه بودجه؟
آقای ربیعی سخنگوی دولت اولین کسی بود که از بدنه دولت به این رد کلیات لایحه بودجه واکنششون داد و گفت که دولت آماده است در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر بدون اینکه شاکله بودجه به هم بریزه رو انجام بده. البته آقای روحانی هم رئیس جمهور هم قبل از رأی‌گیری مجلس در جلسه ستاد اقتصادی دولت از مجلس خواسته بود که شاکله بودجه و ساختار اون حفظ بشه.
خب الان که رد شد چی میشه؟ این لایحه رد شد،
در این شاید دولت باید لایحه بودجه 1 یا 10/12 رو مجلس ارائه کنه که تا سال 1400 خب فرصت زیادی هم باقی نمونه که لایحه بودجه جدید اضافه بشه. بله، به همین خاطر این لایحه 10/12 باید به مجلس از طرف دولت ارائه بشه. خب لایحه 10/12 هم به این صورته که 2 ماهه یا 3 ماهه یا حتی 4 ماهه تاییه و بعد به مجلس سپرده میشه که تصویب بشه تا لایحه بودجه نهایی آماده بشه.
درسته. خب قبلا این اتفاق افتاده که مثلا حالا کلیات رد بشه بعد بودجه 10/12
اینجوری گفتید؟ بله، 4 بار این اتفاق افتاده، که در اسفند 89، یکی اسفند 90، یکی هم اسفند 91 و یکی هم اسفند 94. با مورد امروز 5 بار در یک دهه اخیر اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم. فکر میکنم که ارتباط تلفنی هم تدارک دیده شده.
بله، فقط با آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی ارتباط داشته باشیم. الان هستن ایشون؟ آقای طغیانی سلام عرض میکنم خدمتتون، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم خبر رادیو ایران.
آقای طغیانی بفرمایید که چه اتفاقی افتاد در سن در حالی که در کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون تخصصی لایحه بودجه رأی آورد کلیاتش به صورت مشروط ولی در سن نمایندگان بهش رأی ندادن؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد آقای طغیانی؟
ببینید، در آیین‌نامه داخلی مجلس همه این موارد پیش بینی شده. بالاخره همه نمایندگان حق دارن در مورد لایحه بودجه و در مورد هر طرح یا لایحه‌ای که به مجلس ارائه میشه نظر خودشون رو داشته باشن. بله. وقتی که لایحه بودجه به مجلس آمد، خب در موردش انتقادات زیادی تو محافل کارشناسی در داخل مجلس حتی در خود دولت وجود داشت. در کمیسیون تلفیق صحبت از این بود که با تعامل دولت و مجلس این برخی از این اشکالات میتونه در اون مهلت 1 ماهه‌ای که کمیسیون تلفیق داشت برطرف بشه و اون اشکالات اساسی مثل بحث کسری فراز عملیاتی، بحث صرفه‌جویی، بحث درآمدهای پایدار و اون اشکالات جدی که به نظر میرسید در مورد لایحه هست با اون تعامل طرف بشه و بیاد به صحن و رأی بگیره. خب تو این یک ماه تو خود رسانه ها اخبار شما مباحث مختلفی که تو بحث کارشناسی هم عقب بود بین دولت و مجلس رو شما دنبال میکردید، در بخش‌های خبری هم میامد، موازه خیلی از هم دور بود و این در مجلس واقعا این جمع‌بندی حاصل نشد که الان ما با یک جمع‌بندی از بودجه مواجهیم که این میتونه مشکلات کشور رو تا حدی تسکین بده، مشکلات رو حل بکنه و خب به خاطر اینکه اصلاح اساسی بودجه کار دولت و تهیه بودجه در قانون اساسی هم به عهده دولت گذاشته شده، به مدت 2 هفته لایحه با نظر نمایندگان به دولت برمیگرده، اصلاحاتش رو انجام بدن، بعد از 2 هفته برمیگرده دوباره در مجلس و بقیه روال طبق آیین نامه داخلی انجام.
آیا چون اینکه گفته میشه بعد لایحه چند 12 داده بشه همزمان با اینکه حالا اصلاحات اتفاق میفته، چی اینم هستش در واقع؟ خیر
ببینید، اون که الان در آیین نامه هست اینه که اصلاح باید دولت انجام بده، ظرف 2 هفته لایحه اصلاحی رو به مجلس ارائه کنه، بعدش اگر مجلس مجدد اصلاحات رو کافی ندونست و رد کرد احتمالاً کار به چند 12 حالا 1 12 2 12 3 12 غیره که امکان پذیر هست به اون جاها خواهد کشید.
خیلی ممنون آقای طغرانی، سخنگوی
کمیسیون صلح. شما روزتون بخیر. خدا حافظ.
خب متشکرم آقای علی مردونی، از شما خدا نگهدار.
سلامت باشید.
ادامه خبرها از رادیو ایران. رئیس جمهور در سومین روز از دهه مبارک فجر به صورت ویدیو کنفرانسی ده ها طرح در حوزه آموزش و پرورش و گردشگری را افتتاح کرد. برای آماده شدن این طرح ها که برای 1662 نفر هم اشتغال ایجاد می کند، مجموعاً 2185 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. امروز همچنین قرار است از مرکز ملی مدیریت داده و خدمات فضایی سازمان فضای ایران بهره برداری شود. گزارشی از احمد رحیمیان.
همزمان با سومین روز ایام الله دهه فجر و در 45مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، رئیس جمهور چندین طرح مربوط به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری را افتتاح کرد. 183 فضای ورزش دانش آموزی با سرمایه گذاری 770 میلیارد تومان در سراسر کشور از طرح‌های حوزه آموزش و پرورش بود که به بهره برداری رسید. در بخش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم 135 پروژه با 1415 میلیارد تومان اعتبار در 11 استان افتتاح شد که با این حساب 3500 تخت بر ظرفیت اقامتی کشور افزوده می شود. این پروژه ها شامل 8 پروژه در استان بوشهر، 93 پروژه در استان گلستان، 19 پروژه در استان خوزستان و تعدادی دیگر در استان های سمنان، اصفهان، ایلام، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و همدان است. رئیس جمهور در این مراسم افتتاح 10 مکان ورزشی دانش آموزی را خبری خوش برای دانش آموزان برشمرد.
امروز این افتتاح‌ها یک خبر خوش و تبریکی برای دانش آموزان عزیز ما هست. البته ممکنه سالن‌های ورزشی، فضاهای ورزشی امسال به خاطر کرونا نتونیم به طور کامل و خوب استفاده کنیم، اما انشالله خداوند می‌خواهیم که سال آینده سال خوبی برای آموزش و پرورش و برای مردم ما باشه. ما انشاءالله بتونیم در 6 ماه اول از کرونا عبور کنیم و مردم ما بتونن در 6 ماه دوم زندگی خوب و همچنین دانش آموزان عزیز ما زندگی بانشات و فضای ورزش فضایی باشه که از همه فضاها به خوبی استفاده و بهره برداری بشه.
وزیر آموزش و پرورش هم از 2 برابر شدن سرانه ورزشی به ازای هر دانش آموز در این دولت خبر داد.
با احداث 183 پروژه ورزشی و اعتباری بالغ بر 770 میلیارد تومان، بیش از 184 هزار متر مربع به سرانه ورزشی دانش آموزان اضافه میشه و زمینه استفاده بیش از 1 میلیون دانش آموز برای ورزش استاندارد میسر میشه.
رئیس جمهور همچنین در مراسم افتتاح طرح‌های میراث فرهنگی این بخش را در رونق اشتغال و اقتصاد کشور بسیار مؤثر دانست و از حمایت دولت از بخش گردشگری گفت.
گردشگری مسیر بسیار مهمی برای رونق اشتغال و اقتصاد کشور، روحیه مردم، نشاط مردم، تنوع آشنایی مردم با فرهنگ‌های مختلف، با تاریخ کشور، کاری که انجام گرفته، حائز اهمیت. دولت هم در ماه‌های پیش رو هر کمکی که در توان داشته باشه در خدمت بخش گردشگری خواهد بود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم با بیان اینکه در حال حاضر 2527 پروژه با حجم سرمایه‌گذاری 160 هزار میلیارد تومان در حال اجراست، از ثبت حد نصاب جدید در آمار گردشگری خارجی کشور با ثبت 8 میلیون و 860 هزار نفر ظرف 10 ماه اول سال 98 و قبل از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
اما در سومین روز دهه فجر، ده‌ها طرح دیگر هم در نقاط مختلف کشور به بهره برداری رسید. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که برای بهره برداری و رونمایی از چندین طرح به مشهد رفته، مرکز شتاب ایده، فعال در حوزه‌های صنعت ساختمان، آب، انرژی و محیط زیست و ساختمان جدید پارک علم و فناوری خراسان را افتتاح کرد. آقای ستاری همچنین در حاشیه مراسم رونمایی دستاوردهای ساخت داخل سامانه‌های ریلی درون شهری از درآمد 120 هزار میلیارد تومانی فروش محصولات شرکت‌های دانش بنیان در کشور خبر داد.
ابتدای سال 4300-400 شرکت دانش بنیان داشتیم، الان حدود 5700 شرکت دانش بنیان داریم. توسعه اقتصاد دانش بنیان واقعا داره به صورت توانی میره بالا، یعنی نرخ توسعهش خیلی شدیده. انشالله که اتفاقات خوبی تو آینده برای کشور بیفته. بحث جدیمون با وزارت امور خارجه و اندازه خانه‌های نوآوری و تکنولوژی ایران هست برای بحث صادرات در کشورهای هدف صادراتی. هفته پیش تو کنیا افتتاح شد، انشالله تو هفته‌های آینده تو دو سه تا کشور دیگه هم این اتفاق میفته.
در سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمان هم 120 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در جیرفت به بهره برداری رسید. در باقرشهر شهرری هم ایستگاه پایش برخط آلاینده‌های هوای محیطی و هواشناسی افتتاح شد. امروز ده‌ها طرح دیگر از جمله در همدان، گیلان، دماوند و خراسان شمالی به بهره برداری رسید.
روند تامین ارز کالاهای اساسی و دارو مستمر و با جدیت دنبال می شود. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است باید از همکنون برای ایام پایانی سال و شب عید هم برنامه ریزی لازم انجام شود. بخش دیگری از سخنان رئیس جمهور در این جلسه درباره مفاد لایحه بودجه سال آینده بود که در مجلس در حال بررسی بود.
بازتاب گسترده پرتاب موفق ماهواره ایرانی در رسانه‌های جهانی. پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور که برای نخستین بار در حوزه فضایی انجام و رسانه‌ای شد، تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها شده است. برخی رسانه‌ها صرفاً به صورت خبر به آن پرداختند و برخی دیگر با سیاست‌های رسانه‌ای به تفسیر و کوچک‌نمایی این خبر پرداختند. رویترز نوشته است ایران اعلام کرد که برای دستیابی به قدرتمندترین موتور موشکی خود یک پرتابگر ماهواره را با موفقیت آزمایش کرده. یورونیوز، رادیو فرانسه، فرانس 24، بی بی سی، العربیه، الجزیره، المیادین، تی آر تی ترکیه و اسپوتنیک روسیه هم از جمله رسانه‌هایی بودند که خبر پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر ذوالجناح را منتشر کردند و مهمترین ویژگی آن را صعود تا 500 کیلومتری فضا و کار کردن با سوخت جامد عنوان کردند. برخی هم پرتاب موفق ماهواره بر ذوالجناح را دستاورد مهم ایران توصیف کردند که دهه هاست تحت تحریم است.
آسیب شناسی قوانین اقتصادی در نشست مشترک نمایندگان قوه قضاییه و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست 3 ساعته که با هدف رفع مشکلات معیشتی و تولیدی برگزار شد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تنظیم برنامه سال آینده این سازمان بر اساس رویکردهای جدی و مسائل اصلی کشور از جمله حوزه اقتصاد و تولید خبر داد و بر ضرورت بازنگری و رفع ابهامات برخی قوانین اقتصادی تاکید کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت مقرر شد در یک ماه آینده سرفصل مهم قوانین جاری در قالب گزارشی به نمایندگان دستگاه قضایی ارسال شود تا قوه قضاییه نظرهای تخصصی و اصلاحی خود را برای تصمیم گیری نهایی درباره حوزه تخصصی اقتصاد کشور به مجلس ارائه کند.
انقلاب در قلب جهان از کاشان. برای نخستین بار در جهان با اختراع یک فناوری جدید در کشورمان جراحی پرهزینه و مرگبار تعویض باتری قلب حذف شد. محققان کشورمان در دانشگاه کاشان موفق شدند با توسعه نانو ژنراتور پیزوالکتریک انرژی مکانیکی حاصل از حرکات قلب را به انرژی الکتریکی مورد نیاز باتری قلب تبدیل کنند. اهمیت این دستاورد علمی از آن جهت است که طول عمر باتری ضربان ساز قلب بین 5 تا 10 سال است و جایگزینی باتری نیاز به عمل مجدد قلب دارد.
رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه در سومین روز از ایام الله دهه فجر با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. آقای رئیسی با اشاره به ابعاد شخصیتی امام خمینی رحمت الله علیه گفت امام روحیه عدالت‌خواهی را در مردم احیا کرد. رئیس دستگاه قضا گفت امروز اجرای عدالت در جامعه از هر چیز دیگری شیرین تر است و همه کارگزاران نظام باید خود را ملزم به آن بدانند.
امروز محور کار در دستگاه قضایی اجرای عدالت هست. عدالت نسبت به همه رسیدگی ها، همه پیگیری ها و همه اقدامات و همه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها. امروز اجرای عدالت برای جامعه از همه چیز شیرین تره و احساس عدالت در جامعه. همه بخش ها و همه اجزا در کشور باید خودشون رو موظف به اجرای عدالت بدانند.
اواخر فروردین واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اعلام این خبر گفته مرحله نخست آزمایش انسانی این واکسن در حال اتمام است و پس از صدور مجوز ورود به مرحله دوم این واکسن در چند روز آینده به 56 داوطلب دیگر هم تزریق می شود. آقای مخبر این را هم گفته که آرزه این واکسن دقیقاً در حد سایر واکسن‌های مشابه در حد تب خفیف است و تاکنون هیچ آرزه جدی در دریافت کنندگان مشاهده نشده است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره خط تولید این واکسن هم گفته در این حوزه هم کارهای زیادی انجام شده و در چند روز آینده ظرفیت 3 میلیون دوزی تولید واکسن ایرانی کرونا فراهم می شود. ظرفیتی که تا اواسط اردیبهشت به 12 تا 14 میلیون دوز در ماه میرسد. اما رئیس جمهور هم امروز با اشاره به برنامه واردات چند میلیون دوز واکسن خارجی به کشور گفت امیدواریم واکسیناسیون با اولویت کادر درمان و افراد پرخطر از همین بهمن آغاز شود.
ما انشاءالله همین اینور سال امیدواریم تا پایان همین بهمن ماه ما بتونیم واکسیناسیون رو آغاز بکنیم. کادر درمان ما و افرادی که پر ریسک و پر خطر هستند به محض اینکه از واکسن استفاده بکنن شرایط کاملا تغییر میکنه. بعدش هم به هر حال بقیه مردم از واکسن استفاده خواهند کرد. حالا چه واکسن خارجی که میلیون ها دوز واکسن خارجی وارد خواهد شد و بعدم واکسن داخلی هم ما امیدواریم وارد بازار بشه و مردم بتونن استفاده بکنن.
اما پس از انتشار خبرها درباره رعایت نشدن شیوه‌نامه‌های بهداشتی در جشنواره فیلم فجر، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از تشدید نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی خبر داده، همچنین از تذکر به دو سینمای متخلف خبر داده. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم هشدار داده اگر شیوه‌نامه‌ها رعایت نشود از برگزاری جشنواره جلوگیری می‌شود. اما بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت لحظاتی پیش اعلام کرده در 24 ساعت گذشته متاسفانه 72 تن از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در همین مدت 6820 نفر هم به کرونا مبتلا شدند که حال 3865 نفر از آنها وخیم است. آمار کرونایی نشان می‌دهد شیب آمار کرونا به ویژه در مورد مراجعان سرپایی سعودی شده و در استان تهران که تا مدت‌ها 2 تا 3 هزار نفر در شبانه روز بود، نخستین بار به 6 هزار نفر رسیده است. با توجه به نارنجی شدن رنگ کرونا در 18 شهر شمالی کشور هم ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده در 3 استان شمالی ممنوعیت سفر اعمال شده و از هیچ شهری نمی شود وارد این استانها شد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده می توان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اقدامات بهداشتی ویروس کرونا را حتی با وجود گونه های جدید کنترل کرد. اما شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در آمریکا همچنان بالاست، به طوری که در 24 ساعت گذشته 125 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و بیش از 1900 نفر هم جان باختند. بیش از 1/4 مبتلایان و جانباختگان کووید 19 مربوط به آمریکاست. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان قرار گرفتند. خسارات اقتصادی کرونا برای این کشورها هم بسیار بالا بوده، به طوری که مؤسسه ملی آمار و رویدادهای اقتصادی فرانسه اعلام کرده اقتصاد این کشور با رکودی مواجه شده که از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده.
2020 année noire pour l'économie française.
رشد منفی اقتصادی فرانسه در 3 ماهه چهارم 2020 1.3% اعلام شد. مؤسسه ملی آمار و رویدادهای اقتصادی فرانسه اینسی میگوید با احتساب این میزان تولید ناخالص داخلی این کشور یک سقوط آزاد 8.3% را در سال گذشته میلادی به ثبت رسانده است. همه‌گیری کرونا و ادامه وخیم آن باعث شده تا دولت فرانسه برای مهار این ویروس نوظهور فعالیت‌های اقتصادی را محدود و در اغلب موارد متوقف نماید. این شرایط میزان مصرف خانوارها را با کاهش بیش از 7% روبرو کرده. کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کسری‌ها در تجارت خارجی با 68 میلیارد یورو و کسری 300 میلیارد یورویی بودجه از ابعاد بسیار مهم رکود اقتصادی فرانسه عنوان شده است.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
گامی به سوی خانه‌دار شدن رانندگان جاده. وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مسکن رانندگان از خانه‌دار شدن بیش از 220 هزار نفر از رانندگان برون شهری خبر داد و گفت برای رسیدن به این هدف یک برنامه 3 ساله در نظر گرفته شده است. آقای اسلامی:
این تفاهم‌نامه تکلیف همگانی است که همه اونها بهش متعهد هستند که انشالله بتوانند در اسرع وقت در شهرهای هدفی رو که این جامعه 226 هزار نفری رو شامل میشه طی یک برنامه 3 ساله‌ای که تعیین شده با هماهنگی با کانون و اتحادیه‌ها بتونن زمین به این عزیزان واگذار بکنن.
وزیر راه و شهرسازی این را هم گفته که در گام دوم این تفاهم نامه تسهیلات بانکی متناسب با توان رانندگان در اختیار آنها قرار میگیرد.
و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو از همکارم آقای طاهری میشنویم.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. قرعه کشی مسابقات بسکتبال بازی المپیک توکیو امروز در سوئیس برگزار و تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان نماینده آسیا در گروه 1 با تیم های ملی فرانسه، آمریکا و 1 تیم از رقابت های انتخابی هم گروه شد. تاکنون 8 تیم جواز صعود را دریافت کردند و 4 تیم دیگر المپیک در رقابت های انتخابی مشخص میشن. المپیک توکیو تابستان سال آینده برگزار میشه. همچنین در ادامه لیگ برتر بسکتبال کشور در تهران امروز به طور همزمان ساعت 14:30 آویج صنعت مشهد با مصر افسنجان و تیم اکسترون ترامو پالایش نفت آبادان برابر هم قرار میگن. در جدول شهرداری گوگان با 26 امتیاز و پالایش نفت با 1 بازی کمتر و با 21 امتیاز اول و دومن. دور رفت مرحله سوم لیگ برتر هندبال کشور نیز امروز در تهران پیگیری شد و تیم کیمیاکاشت کردستان 32-29 برابر نفت و گاز گشتساران به پیروزی رسید و در دیگر دیدار تیم‌های پرواز هوانیوز و ستارگان دشتستان رو در روی هم قرار می‌گیرند. مهدی طارمی ملی‌پوش کشوران و ستاره تیم فوتبال پورتو دیشب در پایان دیدار با تیم ریو آبه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در ادامه بازی لیگ برتر فوتبال پرتغال دیشب پورتو مقابل تیم ریو آبه با 2 گل به پیروزی دست یافت. طارمی پس از 16 هفته مقابل تیم سابقش قرار گرفت و سازنده هر دو گل تیمش بود. رسانه روسیه امروز در گزارشی به موضوع احتمال جدایی سردار آزمون از تیم زنیت سن پترزبورگ پرداختن و نوشتن ارزش ملی پوش ایرانی زنیت 23 میلیون یورو است، اما در شرایط کنونی فروش این بازیکن کلیدی غیر منطقی است. البته سران باشگاه زنیت پیش از این اعلام کرده بودند قصد فروش آزمون را در شرایط کنونی ندارند، چون می‌دانند ستاره ایرانی با درخشش بیشتر می‌تواند ارزش خود را بالا ببرد. و بالاخره اینکه محمد رضا هاشمیان پزشک علی انصاریان ملی‌پوش کشور آن ضمن تکذیب شایعات مطرح شده پیرامون درگذشته به ای گفت انصاریان فوت نکرده اما شرایط او در مقایسه با روز گذشته بحرانی تر شده است.
خب مشکل اصلی این هستش که اکسیژن خون از عددی که 88 تا 91 درصد در روزهای متوالی بود به طور در فاحش دیشب افت پیدا کرد و الان هم بین مثلا 60 تا 70 80 در واقع در حال نوسان هست و این یه مقدار شرایط رو داره برای ما بدتر میکنه. بعد از این اگر بهتر نشه ارگان‌های حیاتی دیگه مثل کلیه و مغز هم ممکنه درگیر بشن. تمام